بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 74 صفحه اول. يريد بيان امتناع انفكاك الصوره الجسميه عن الهيولا. فبين اولا لزوم الشكل الصوره بتوسط التناهي ثم بنى البرهان عليه. در این فصل 12 نظر مصنف اینه که ثابت کنه تلازم بین ماده و صورت را. به تعبیر دیگه نظرش این است که ثابت کند صورت جسمی تنها نداریم، بلکه هر صورت جسمی باید حلول در هیولا و ماده داشته باشد. برای اثبات این مقصود ایشون ابتدا ثابت میکنه که شکل که جسم شکل دارد یا هر صورت جسمیه شکل دارد. بعد از طریق شکل داشتن ثابت میکنه که باید ماده داشته باشد. پس شکل داشتن جسم رو مبنا قرار میده و ماده داشتن رو بر او بنا میکنه. یکی میشه مبنا، یکی میشه بنا. و در بیانش ابتدا مبنا رو ذکر میکنه، بعدن بنا رو بر این مبنا بنا میکنه، که طبیعت منطقیش هم همینه که اول باید مبنا ذکر بشه بعدن بنا. در عبارت میگه چون که باید متناهی باشد باید شکل داشته باشد. با این گفته مبنا ثابت میشه. بنا در متن بعدی ذکر میشه و ما هم میذاریم اشاره متن بعدی. الان در این صحبتی که داریم فقط با همین مبنا کار داریم که باید جسم متناهی باشد و چون متناهی دارای شکل است. حالا بعد از این دارای شکل بودن که استفاده می کنی این باشه، بعدن استفاده می کنی هیولا اثبات می شه و این که صورت جسمی بدون هیولا نمی تونه باشه نتیجه گرفته می شه که اون حرف بعدی ماست. ولی فعلا می خوام بگیم چون جسم متناهی پس شکل دارد. همونطور که توجه می کنید ابن سینا از تناهی جسم به شکل داشتنش میرسد. یعنی اینطوری میگه گویا جسم متناهی است و هر متناهی دارای شکل است، هر جسم دارای شکل است. این که جسم متناهی است مطلبی است که در گذشته بیان شد. این که هر متناهی دارای شکل است مطلبی است که مصنف شاید به وضوحش و گذاشته ولی مرحوم خواجه توضیح میده. وقتی هم صغرا هم کبرا اثبات شدن نتیجه قهرن گرفته میشه که پس هر جسمی دارای شکل است، هر صورت جسمی دارای شکل است. این تمام حرفی است که در اینجا ما داریم. مهم اثبات کبرا که هر متناهی دارای شکل است، که خواجه این کبرا رو در اینجا اثبات میکنه و الا صغرا که جسم متناهی است در فصل قبل اثبات شده. ایشون یعنی خواجه ابتداعا شکل رو تعریف میکنن به تعریفی که مشهور گفتن و بعد میفرماد که درسته که مشهور این چنین تعریف کرده، ولی در واقع شکل از مقوله دیگری غیر از اون چه که ظاهر تعریف اون رو افاده میکنن. بعد شکل رو اونطور که باید ایشون تعریف میکنه. بعد که تعریف کرد اون وقت این کبرا اثبات میشه. یا وقتی کبرا اثبات شد ایشون صغرایی رو که در فصل قبل ثابت شده و کبرایی رو که الان خودش ثابت شده تلفیق میکنه. اون نتیجهی که فکلو جسم زا شکل باشه یا زو شکل باشه نتیجه میشه. که تمام میشه دیگه، یعنی مبنایی که مصنف در نظر داشته با این کار خواجه تکمیل میشه. بعد وقتی قیدی باقی میمونه که مصنف گفته فل وجود، در متنش خوندی مصنف گفته فل وجود، این قید نشون توضیح میده که من توضیحشم در فرس داشته گفته بودم. اما این یکیش رو من بخونم بعد شکل تعریف کنم بقیه مطالب ادامه بدم. صفحه 74 این سطر اول، یرید مصنف که بیان کند امتناع انفکاک صورت جسمی از حیولا رو. میخواد بیان کنه که صورت جسمی نمیتواند از حیولا منفک شود، یعنی صورت جسمی مستقل ما نداریم، صورت جسمی حتما باید در حیولا حلول کند تا مجموعاً جسم رو تشکیل بدن. این چنین نیست که صورت جسمی خالی جسم رو تشکیل بده، چنین که شیخ اشراق میگه و بعضی با متکلمین میگن که میگن بعد جوهری جسم است. این بعد لازم نیست حلول کند در یک ماده، در یک حیولایی. ما میخوام این رد کنیم، میخوام بگیم بعد جوهری باید حلول کند، اگر حلول نکرد جسم درست نمیشه. لازم است حلول صورت جسمی در حیولا و صورت جسمی از حیولا جدا نمیشه. صورت جسمی همونی است که جسم رو تشکیل میده و بالفعل میکنه، غیر از صورت نوعیه. صورت نوعیه بعد از صورت جسمی جسم رو تقسیم میکنه به اقسام مختلف، یکی میشه جسم انسان، یکی میشه جسم موجود دیگر. اما صورت جسمی در همه اجسام مشترکه و همون بعد اجسام رو درست میکنه، منتها بعد جوهریه نه بعد عرضی. بعد عرضی میشه جسم تعلیمی و این صورت جسمی است که جوهر است نه عرض. ولی در این اینکه جوهره باید حلول کنه، این از جمله جوهره، این جوهری که حلول میکنه. فبینه اولا، یعنی چون این اراده رو داشت، فبینه، فبینه تفریع و یریدست، چون این اراده رو داشت، فبین اولا لزوم شکل به صورت به توسط تناهی، ثم بنا البرهان علیه، بعد برهان رو بر این بنا گذاشت. یعنی اول مبنا رو توضیح داد، بعدن بنا بر این مبنا بنا نهاد. چون اراده کرده بود که این تلازم رو بیان کنه و این تلازم مبنا میخواد، اول مبنا رو گفت بعد این تلازم رو بنا کرد بر این مبنا. رایجه که هرگاه اولا گفته شود به دنبال ثانیان بیاد، اما گاهی از اوقات به جای ثانیان ثم میاد. در اینجا ایشون همین کارو کرده، فبین اولا لزوم شکل ثم بنا البرهان، میتونست بگه و بنا ثانیان البرهان علیه، بین اولا و بنا ثانیان، عبارت روان میشه، ولی این کار نکرده، به جای ثانیان ثم گفته. و این روش توجه داشته باشید در کلمات ابن سینا به وفور یافت میشه، اولان میگه ثانیان نمیگه، یه جا دیگه گاهی از اوقات با چند صفحه فاصله ثم میاده که افراد گم میشن، یعنی اولان ثانیانش کجاست. ولی خب باید روشن باشه که ثانیان ایشون همون ثمه است که بعدن میاد، چون همین اشارات این کار کرده. در این اشارات هم خواجه این کار کرده هم ابن سینا. ولی خب روانتر اینه که اولا گفته باشه بعد ثانیان گفته باشه، دیگر انگیز نیست. ثم هم گفته باشه اگر توجه داشته باشیم بازم کار ثانیانی می کنه. بیان کرد مصنف اولا این مطلب رو که لزوم و شکل صورت، هر صورتی شکل لازم داره، یعنی صورت جسمی بدون شکل نمیشه. این اولا بیان کرد به توسط تناهی. این به توسط تناهی رو توجه کنید، این میتونه هم متعلق باشه به بیانه هم متعلق باشه به لزوم. اگر متعلق گرفتید به بیانه، ناظر به مقام اثبات نه، معنیش اینه مصنف در مقام اثبات، این از آقا میخونه میخواد مطلب به ذهن ما تفهیم کنه، میخواد به ما بفهمونه. اولا این وقتی میخواد بیان کنه به توسط تناهی بیان میکند که شکل لازم است، به توسط تناهی بیان میکند که شکل لازم است. یعنی اولا میگه تناهی، ثانیا میگه شکل، میگه چون جسم متناهی است با شکل است. پس در مقام اثبات که مقام تبیینه، مقام معرفیه، اولا تناهی رو واسطه قرار میده، ثانیا لزوم شکل نتیجه میگیره. همونطور که گفتیم که جسم متناهی است، هر متناهی شکل دارد، پس جسم شکل. این در صورتی که به توسط تناهی رو متعلق بگیر به بدن. اگر متعلق رو شرفتیم به لزوم، میشه مربوط به مقام ثبوت و واقع، کار به تبیین دیگه نداره. در واقع چون جسم متناهیست، در واقع شکل لازم دارد. کار به این نداره که مصنف حالا از تناهی به ما شکل رو افاده کرده یا از طریق شکل به ما تناهی رو افاده کرده، اینا اصلا مثل نیست. اون توش مطلب اینه که در خارج باید تناهی باشد تا شکل تحقق پیدا بکند. پس به توسط تناهی شکل لازمه صورت جسمی می شود. حالا هر کدام از این دو محتمل رو گرفتی بد نداره، به توسط متعلق شدیم به بیانه یا متعلق کردیم به لزوم، وقت ناظر گرفتیم به مقام اثبات یا ناظر گرفتیم به مقام ثبوت، فرقی نمی کنه، ولی به نظر می رسه که دومی بهتر باشه. یعنی به توسط متعلق به لزوم باشه و ناظر به مقام ثبوت باشه، به نظر بهتر میاد. حالا شاید کسی هم به نظرشون اولی بهتر باشه، این دیگه سلیقه‌ایه. فبیان مصنف اولا مبنا را که لزوم و شکل لصوره باشد، اینجا بیان به توسط تناهی، ثم بنا البرهان علیه، بعد بنا کرد برهان رو علیه بر همین لزوم و شکل لصوره به توسط تناهی که مبنا شده بود. اما بیان الاول، اما بیان الاول یعنی بیان مبنا که هر جسمی احتیاج به شکل دارد. بیان ثانی نمیاد، اما بیان ثانی نمیاد. بیان ثانی از متن بعدی شروع میشه دیگه، خواجه نمیگه اما بیان ثانی، شروع میکنه به متن و بعدم توضیحات فقر و حرفای خودش تا آخر اعلان پیدا میکنه. بیان مطلب اول اینه که شکل چی، شکل رو دقت کنید که دیگران چطور تعریف کردن و ما چطور تعریف میکنیم. دیگران گفتن که ما احاط بهی حد و حدود. اولا توجه داشته باشید که مراد از حد در اینجا نهایته، چنانچه خود خواجه بعدن ذکر میکنه مراد از حد نهایته، یعنی ما احاط بهی نهایتون او نهایات. ثانیا متوجه باشید که مراد از ما یا مقدار یا جسم طبیعی، یعنی مقدارون که احاط بهی نهایتون یا نهایات، یا جسم طبیعیون احاط بهی نهایتون و نهایات، که ما رو عبارت از مقدار قرار بدید یا عبارت از جسم طبیعی قرار بدید. دائره رو توجه کنید، دائره یک حد یعنی یک نهایت بیشتر نداره، اما مربع چهار تا نهایت داره. مثلا مثلث سه تا نهایت داره، مخروط دو تا نهایت داره، یکی اون سطح جانبی یکی هم کنده است، استوانه سه تا نهایت داره، یکی اون سطح جانبیش که واحد حساب میشه دو تا هم کنده، مکعب شش تا نهایت داره و هاکذا. پس این نهایت ها که احاطه می کنن، چی رو احاطه می کنن؟ یا جسم طبیعی رو احاطه می کنن یا مقدار رو احاطه می کنن؟ این ها شکلن. پس مقداری که احاطه بهی یک حد یا چند حد، این میشه شکل. شکل داره به مقدار تعریف می کنه. جسم طبیعی که احاط بهی یک حد یا چند حد، این میشود شکل. شکل رو داره به جسم طبیعی من تعریف میکنه، یعنی شکل مقداریست، مقدار یعنی کم، شکل کم نیست کذا، یا شکل جسم طبیعی و جسم طبیعی جوهره، پس شکل جوهرون کذا، در حالی که هر دوش مشکل داره. شکل اصلا کم نیست، شکل از مقوله کم نیست، اولا شکل از مقوله جوهر نیست. لذا خواجه تعریف رو عوض میکنه، میگه شک کیفیت مختص به کمیت. بنابراین باید شکل رو به هیئت تعریف کرد، چون کیفیت هیئت، هر کیفیتی هیئتیه، پس شکل رو باید به هیئت تعریف کرد. بگیم هیئت شیئه، شکل هیئت شیئی، حالا اون شیئ عبارت از مقداره یا جسم طبیعی، که به جای ما همونی که گفتیم مقدار یا جسم طبیعی رو قرار میدیم، ولی تعریف رو از اون لفظ ما شروع نمی کنیم، از هیئت ما شروع می کنیم. هیئتی رو که مضاف است در صدر تعریف تقدیر می کنیم، میشه هیئت و شیئ که احاط بهی حدون و حدود. هیئت چیزی، هیئت مقداری است که اون مقدار رو یک حد یا چند حد احاطه کرده. هیئتی که با این احاطه برای مقدار پدید آمده اسمش رو میگیم شکل. میبینید تعریف یه تعریف کامل شد، یعنی شد کیف مختص بکرد، اون خلالی که در تعریف مشهور بود برطرف شد با آوردن لفظ هیئت. بعد از اینکه این تعریف تمام میشود، خواجه اون قیاسی کرد کردن ذکر میکنه، چون کبرا تبیین میشه با این بیانیشون، کبرا تبیین میشه که هر جسم متناهی دارای شکله، چون هر جسم متناهی را احاطه کرده یک حد یا چند حد. این احاطه نشون میده که جسم متناهی، و چون متناهی شکل دارد، هر چیزی که با یک حد احاطه شده باشد یا با چند حد احاطه شده باشد یا به تعبیر جامع متناهی باشد، دارای چنین هیئتی است که ما اسمش رو شکل میذاریم. پس ثابت شد که هر متناهی دارای شکل هست، یعنی کجا درست بود. فقط در ضمن تعریف این تمام مطلب تمام شد. بعد من قیاس دو مرتبه تکرار خواهم کرد، یعنی صغراش و کبراش رو کنار هم میذاریم، نتیجه میگیریم که با گرفتن نتیجه مبنای بحث ابن سینا درست میشه. بعد وقت میپردازیم به بنا. فقط یه مطلب در تعریف شکل باقی موند که این رو دیگران در تعریف نیاوردن، خواجه اضافه کرده. خواجه همونطور که هیئت رو به عنوان یک مضاف تقدیم گرفته، کلمه ای رو هم یا شبه کلمه ای رو، شبه جمله ای رو در آخر اضافه کرده، گفته من جهت احاطت حافظ. شکل هیئتی که، هیئت چیزی است که احاطه بهی حدون و حدودون، من جهت احاطه این حدود، من جهت احاطه این حدود به. این قید من جهت احاطه ها به رو برای چی آورده؟ انشالله وقتی من خواستم عبارت رو معنا کنم اون تو بهده. فقط همین باقی مونده که قیدی در تعریف شکل آمده که اون قید برای چی آمده. اما بیان الاول، یعنی بیان مبنا، که هر جسم متناهی دارای شکل است، یا به تعبیر دیگر هر جسمی که به وسیله حدی یا حدودی محاط شده دارای شکل است، بیان این مطلب این است که شکل ولو در تعریفش گفته شده انه ما احاط به حد و حدود، در تعریفش این که این گفته شده ما احاطه بهی حد و حدود، ما رو عرض کردن عبارت از مقدار بگیرید یا عبارت از جسم طبیعی بگیرید، مقداریست که احاطه به اون مقدار یک نهایت در مثل کره و در مثل دائره، او حدود یا چند نهایت از دو تا به بالا، مثلا در مخروط دو تا داریم، در مثلث سه تا داریم، یا در خود استوانه سه تا داریم، همینطور بریم بالا چهار تا بیشتر. یا جسم طبیعی، جسم طبیعی که احاطه بهی حد و حدود، فرقی نمی کنه مقدار یا جسم طبیعی، چون جسم طبیعی مشتمل بر مقداره. شما حالا مقدار رو شما ملاحظه کنید یا خودش رو ملاحظه کنید، تعریف درسته. منتها مشکلی که تعریف داره همین است که عرض کردم که شکل نه از مقوله چند است و نه از مقوله جوهر است، در حالی که عبارت این تعریف مفید این است که شکل چند است یا جوهر است. می فرماد ولو در تعریف شکل اینجوری گفته شده لکن نهو ازا حق داره، لکن شکل اگر تحقیق شود کان ماهیتهو من الکیفیات المختصه به کمیات، از کم از جوهر نیست، بلکه ماهیتش از کیفیات مختص به کمیات. پس باید طوری تعریف بشه که کیفیت بودنش معلوم بشه، یعنی باید کلمه هیئت در تعریف اخذ بشه. ول حد فی هذا الموضع هو النهایه، این همون تفسیری است که از کدام میاد. خاطر داره تعریف تفسیر میکنه حد رو در این موضع به نهایه، چون حد به معنای تعریف هم آمده، اصطلاح منطقیه. حد هر شی یعنی تعریف هر شی، یا حد هر شی چون به معنای تعریف حقیقی هر شی یعنی حقیقت هر شی. حد هر شی رو میتونیم بگیم یعنی تعریف هر شی، و چون تعریف تعریف حقیقی است میتونیم بگیم حقیقت هر شی. ولی در اینجا مراد از حد حقیقت یا تعریف نیست، مراد از حد نهایته. لذا چون لفظ مشترک بوده مرحوم خاطر تفصیل کرده که اشتراک باعث مخالفه نشد، معلوم بشه مراد از حد نهایت. و کان المفهوم من الشکل، این و کان المفهوم من الشکل حتی بر کانه قبله، لکنه اذا حقق کان ماهیته من الکیفیات و کان المفهوم من الشکل شد. تحقیق کنید می‌بینیم ماهیت شکل از کیفیات است و حد به معنی نهایت. بنابراین مفهوم شکل از شکل اینچنین می‌شود که به جای ما هیئت و ما رو می‌ذاریم، هیئت و شیء نمی‌ذاریم، به جای حد یا حدود نهایت یا نهایت رو می‌ذاریم. آنچه که فهمیده می‌شود از شکل این است که خب شکل هیئت و شیء یحیط به نهایت واحده او اکثر من واحده. این همون تعریفه قبلی من تا اصلاح شده است، هم اصلاح شده است هم تفسیر شده است، هم هیئت اضافه شده که اصلاح بشه، هم حد تعریف شده که تفسیر بشه و روشن بشه. از اشتراک بیرون بیاد شکل هیئت چیزی است، یعنی هیئت مقداری یا هیئت جسم طبیعی. اینجا شی رو میتونید عبارت بگیرید از مقدار یا عبارت از جسم طبیعی. هیئت چیزی است که به اون چیز یک نهایت احاطه کرده یا بیش از یک نهایت احاطه کرده، که این همه توضیح داده شد. من جهت احاطت حابه، این من جهت احاطت حابه قیدی است که خارج از تعریف آورده. این برای چی آورده؟ بعضی از کیفیات هستند، همه کیفیت ها احاطه، همه کیفیت ها هیئت هستند. بعضی کیفیت ها احاطه می کنند، بعضی احاطه نمی کنند. مثلا صورت علمیه یه نوع کیفیته، این در ذهن من عارض می شه، این احاطه نداره. پس چون احاطه نداره در تعریف داخل نمی شه. یا مثلا قدرت، قدرت احاطه نداره به این شه، یعنی یکی از کیفیات نفسانی ما، اما احاطه نداره. هیئت هست اما احاطه نداره، پس در تعریف داخل نیست که ما بخوام اخراجش کنیم. بعضی از کیفیت ها هستن که هم هیئت هن هم احاطه دارن، اونا باید اخراج بشن، بلا تعریف مانع اغیار نمیشه. مثل لون، مثلا فرض کنید که موجودی که رنگش سفیده، این رنگ هیئته، تمام این موجود هم احاطه شده. اگر هم بالا رنگ سیاه و سفیده، سیاه و سفیدی احاطه کرده، فرق نمی کنه حالا چه یه رنگ باشه چه چند رنگ باشه، بالاخره احاطه کرده هیئتی تمام این موضوع رو. پس می توانی بگوییم که هیئتی احاطه کرده یک این شی رو، وای بله، نهایت یک نهایت این شی رو یا چند نهایتش رو، یه طرفش رو سفید کرده یا همش رو سفید کرده. پس بنابراین تعریف ما شامل مثل بیاض و سواد و چیزهایی از این قبیل میشه که اینا هم هیئت هستند هم احاطه میکنند. اگر ما بذاریم اینا در تعریف بمونن، تعریف مانع اغیار نمیشه. لذا با قید من جهت احاطه حابه خارجشون میکنیم. شکل هیئتی که اون احاطه کردنش مهمه، یعنی از این جهت که احاطه کرده هیئت شده. احاطه را ازش بگیری بگیم هیئت نیست. اما لو نه از این جهت که احاطه کرده بلکه از جهت دیگه هیئت شده. پس لون هیئت شدنش من جهت احاطتها به اون شی نیست، اما شکل هیئت شدنش من جهت احاطتها به اون شکله. یعنی خود اون احاطه دوام این هیئته در شکل، در شکل خود احاطه مقدم هیئته، ولی در لون احاطه مقدم هیئته. اگر احاطه هم نبود لون صفت میشد، البته هست ولی اگر نبود هم صفت میشد. پس مقدم احاطه، مقدم هیئت بودن در شکل احاطه است، در لون احاطه نیست. ما با این قید لون رو امثال لون بیرون کردیم. من جهت احاطته ها، ضمیر احاطته ها به هیئت برمیگرده، ضمیر بهی به شی برمیگرده. از این جهت که این هیئت این شی رو احاطه کرده، از این جهت شده هیئت. اینو حساب کنید، نه فقط شکلی که اینطوره، بقیه اینطور نیستن. خب تمام شد، این تعریف شکل. حالا که شکل تعریف شد، با توجه به این تعریف، با توجه به این تعریف ملاحظه می کنید که جسم باید احاطه شود تا هیئتی به نام شکل پیدا کند. احاطه رو ما بر می داریم، به جاش تناهی می داریم. احاطه یعنی تناهی. جسم اگر احاطه شود یعنی متناهی باشد. گفتیم جسم باید احاطه شود تا این هیئت رو پیدا کنه، حالا میگیم جسم باید متناهی باشد تا این هیئت رو پیدا کنه. کبرا درست شد که هر جسمی که متناهی بود دارای شکل است، یعنی هر جسمی که محاط بود دارای شکل است. جلن به اثبات شد دیگه، یعنی خود تعریف، خود تعریف ثابت کرد، کبرا ثابت کرد که تا احاطه نباشه هیئت و شکل نیست. پس نتیجه میگیم تا تناهی نباشه هیئت و شکل نیست. بنابراین کل جسم متناهن و حوضی شکلن. کبرا درسته، کبرام که قبلا داشتیم، کل جسم متناهن که قبلا داشتیم، در فصل قبل اثبات کردیم کل متناهن دو شکل رو هم که الان اثبات میکنیم، نتیجه میگیریم تا کل جسم دو شکل. دقت کنید، فرزن از شیء المتناهی یلزمه ان یکون ذا شکل. این کبراست، هر شیئی که متناهی باشد لازمش این است، لازم می باشد او را که ذاشکل باشد. از کلم یلزمه بخونید، یعنی لازم می باشد معنا کنید. لازم می باشد این متناهی را که ذاشکل باشد، که شکلی که لازم، اون متناهی میشه ملزوم. این کبرا صغرا، ولی امتداد جسمانی متناهی چنان که در فصل قبل روشن شد، امتداد جسمانی که همون جسم است یا صورت جسمی است متناهی. نتیجه می گیریم صحابت رو شکلیم. دقیقا این عبارت فعیزن از شیع المتناهی یلزم هم یکون از شکلیم شد کبرا، ولی امتدار جسمانی متناهی شد صغرا، صحابت رو شکلیم شد نفیزه. از تعریف ترمید گاهی همون تعریف مثبته، یا تعریف اگر مثبت نباشه منبهه. بله، بدیهی میشه که باید تنبیه شد، ولی ما کار نداریم بدیهی باید تنبیه بشود یا نظری شود استدلال شود، ما داریم تبیین میکنیم. حالا شما اگر مسئله بدیهی بود، تبیین ما رو تنبیه قرار بدید. اگر مسئله نظری بود، تبیین ما رو استدلال قرار. و هازا معنا قول مصنف که گفته فقط بان لک ان الامتداد الجسمانی یلزمه التناهی فیلزمه الشکل. دقت کنید، عبارت مصنف رو با توضیحاتی که خواجه داده بهتر میتونیم بفهمیم. برای تو روشن شد که امتداد جسمانی لازم میباشد او را تناهی. امتداد جسمانی لازمش تناهی، چون لازمش تناهی با فای تفریح میگه، چون لازمش تناهی فیلزم و شکل. این فیلزم و شکل حالت نتیجه بحثه، چون تناهی دارد یک و هر متناهی شکل دارد دو، فیلزم و شکل. پس این امتداد جسمانی را لازم می باشد که عبارت مصنف اصلا نحوه تعبیرش نشون میده که داره قیاس منطقی ذکر می کنه، اونتا به تعبیر قیاسی نگفته، یعنی تعبیر منطقی نیست. ولی اصل مقدمات و نتیجه رو توی عبارت آورده. خب تمام شد. در ذیل متنی که از مصنف خوندیم در جلسه گذشته انیس الوجود رو دیدیم. تا قبل از انیس الوجود رو خواهد توضیح داد، حالا میخواد انیس الوجود رو توضیح بده. چرا قید فل وجود آمده؟ آیا اگر ما وجود رو ملاحظه نکنیم این لزوم نیست؟ مثلا من نه، این لزومی که الان گفتیم، یعنی این که شکل لازم جسم است، فقط در وجود است، یعنی در وجود خارجی، و الا خود ماهیت رو با قطع نظر از وجود خارجی بخوای ملاحظه کنی میبینی لازم ندارد شکل را. میتواند با شکل باشد، میتواند بی شکل باشد. توضیح مطلب اینه که ما ماهیت جسم رو میتونیم تصور کنیم. جسم در وجود یعنی در خارج متناهی چنانچه اثبات شد، ولی وقتی تو ذهن من آمد دو جور تصور میشه، چون ذهن من قدرت دارد که اون جسمی رو که آورده همون جور که آورده تصور کنه. خب جسم در بیرون متناهی بوده، وقتی میاد تو ذهن من متناهی تصور میشه. اما یه قدرت دیگری هم ذهن داره و میتونه این جسم رو نامتناهی تصور کنه، ولو در خارج نامتناهی نبوده و وقتی از خارج گرفته متناهی گرفته، ولی وقتی آورده توی درون خودش این رو نامتناهی ملاحظه کرده. پس ممکن است جسمی که در بیرون متناهی وقتی در ذهن بیاید نامتناهی فرض شود. وقتی نامتناهی فرض شد حدی یا حدودی پیدا نمی کنه و نتیجتا شکل پیدا نمی کنه. پس در ذهن ما جسم می آید بدون وصف تناهی، نتیجتا شکل رو لازم ندارد و شکل لازم او نمی باشد. پس این چنین نیست که ماهیت شکل مستلزم، ماهیت جسم مستلزم شکل باشد، یا به تعبیری دیگه شکل لازم ماهیت جسم باشد، بلکه وجود جسم مستلزم شکل است، یا به تعبیری دیگه شکل لازم وجود جسم است. همون که می‌فرمایید جسمی که در ذهن من میاد و نامتناهی فرض می‌شود جسم نیست، خب از چی هست؟ اون جسمی سلی جسم که هست؟ خب باشه نباشون، اون جسمی که ما تصور کردیم نیست، یه جسم دیگری درست کردیم، بالاخره جسم هست دیگه. الان چون ماهیت همون داری توش ذهن من میاد، فرض اینه که ما قائل به وجود ذهنی هستیم و معتقدیم که ماهیتی که در خارج هست به ذهن میاد. اگر ماهیت خارجی جسمه، اونم که به ذهن آمده جسمه، منتها اون جسم خارجی نیست، اون جسم خارجی محدود بود، ما آوازمش نامحدودش کردیم، پس این اون نیست، ولی بالاخره جسمه. اگر جسم است که تصور شده و حد و نهایت نداره، پس شکل نداره. بنابراین شکل لازمه ماهیت نیست، چون ما ماهیت جسم رو داشتیم ولی شکلش نداشتیم. میشود شکل از ماهیت جدا کرد، ولی نمیشود شکل از وجود جدا کرد. اگر جسمی موجود شد هم به وجود خارجی، شکل نمیشود جدا کرد. از اینجا میفهمیم که شکل لازم میباشد جسم را فل وجود، نه لازم می باشد جسم مطلقا. قید فل وجود آمده تا اون مطلقا به ذهن نیاد. یعنی فکر نکنید که شکل لازم مطلق جسم است، بلکه شکل لازم جسم موجود است. جسم جسم اون چه که در ذهن ما آمده یعنی شما قبول ندارید، شما قبول ندارید که ماهیت به ذهن میاد. علی حال اگر ماهیت بود مسلم مفهومه، قبول داریم اون چه که به ذهن میاد همش مفهومه. حالا حمل و کار نداشته باشید، بالاخره این جسم هست یا نیست؟ جسمی؟ پس بنابراین شما اون چرا که در خارج داشتید در ذهن نیوردید، یعنی ماهیت به ذهن نیمده، منکر وجود ذهنی هستید، اشکال نداره. ما منکر بود، ما به منکرین وجود ذهنی احترام میذاریم ولی میگیم که از مبنا خارج شدید. مبنای ما اینه که وجود ذهنی رو قبول داریم. اگر شما بله ماهیت این چنینی که احاطه رو درش دخیل بکنید شکل داره، ولی اگر احاطه رو دخیل نکردید چی؟ ماهیت جسم، خود ماهیت جسم که احاطه درش دخیل نیست. احاطه برای اون پیدا شدن اون هیئت و شکله، نه برای پیدا شدن جسم. آنچه که در جسم دخیل است به نظر ما ماده و صورت است، به نظر خصم ما خود صورته. هیچ که اون احاطه رو هیئت و دخیل در جسم ندیده. خب اگر ما بخواییم مفهوم و ماهیت جسم رو احضار کنیم، کافیست که فقط همون ماده و صورت احضار کنیم، یا به قول بعضی صورت خالی رو احضار کنیم، دیگه لازم نیست هیئت احضار بشه. بنابراین اگر ماهیت احضار نشدیم، جسم تو ذهن ما هست، حال بفهمه به هم جذبالی و هر همگی کار نداریم، بالاخره جسم تو ذهن ما هست. جسم نیست که احاطه توش نیست، هیئت توش نیست، شکل نداره. قبول داریم فرمای شما رو که مفهوم به ذهن میاد، ولی این مفهومی که ماهیت شیئه، نه صرف مفهوم باشه. وجود هم مفهومش به ذهن میاد ولی ماهیتش به ذهن نمیاد. اما بعضی چیزا هستن که مفهومشون به ذهن میاد، ماهیتشون به ذهن میاد. اصلا البته هر چی تو ذهن میاد مفهومه، اون ماهیت هم که تو ذهن میاد مفهومه. ولی میخوام بگیم که این ماهیت به ذهن آمده. اگه ماهیت به ذهن آمده، این تمام مقدماتشو داره. اگر تمام مقدماتش رو داره، همونطور که در بیرون جسمه، در درون هم جسمه، در ذهن هم جسمه. جسم هست در حالی که یکی از لوازم رو که شکل نداره. معلوم میشه چه شکل از لوازم ماهیت نیست، از لوازم وجوده. در وجود از وجود منفک نمیشه، از ماهیت منفک نمیشه. پس از لوازم وجود هست، اما از لوازم ماهیت نیست. به این جهت هست که مصنف قید فی الوجود آورده که بفهمونه این لازم وجوده، لازم ماهیت نیست. و فایده قول مصنف اعنی فی الوجود این است که امتداد لازم ندارد شکل را من حیث ماهیت این امتداد. یعنی ماهیت امتداد به حیث ماهیتش لازم ندارد شکل. دقت کنید، لایستلزم رو لازم ندارد معنا میکنه، لایلزمه رو لازم نمیباشد معنا کرده. لایستلزم صفت است برای ملزوم، برای اونی که میخواد ملزوم باشه. لایلزمه صفت است برای اونی که میخواد لازم باشه. امتداد لازم ندارد شکل من حیث ماهیت اون امتداد. یعنی ماهیت من حیث یعنی امتداد من حیث ماهیتی لازم ندارد شکل، بلکه اگر لازم دارد من حیث وجودی لازم داره. لانه یمکن شنین است، ممکن است که تصور شد. لانه یعنی امتداد، ممکن است که تصور شود غیر متناهی. و هینه ازن در این هنگامی که غیر متناهی تصور می شود، لا یکون زا شکل. معلومه دیگه وقتی غیر متناهی نهایت نداره، حد نداره، و شکل متقدم به حد و نهایت بود. چیزی که حد و نهایت نداره شکل است، پس لا یکون زا شکل. بنابراین شکل به امتداد به حیث ماهیتش مستلزم شکله. چون دیدیم تصور شد و ماهیتش هم موجود شد، ولی تونست بی شکل باشه. بل انما یستلزمه عطف است بر لا یستلزم شکل. اضراب از حین ازن لا یکون و ذا شکل نیست، حتی بر همون جسی گفتن ان الامتداد لا یستلزم الشکل من حیث ماهیته، بل انما یستلزم الشکل من حیث انه فی الوجود، فی الوجود جدا. بلکه انما یستلزم اون امتداد، یستلزم هو یعنی شکل را، امتداد شکل را لازم دارد از این جهت که این امتداد فی الوجود لا ینفک عن شکل ما. در وجود، یعنی در وجود خارجی از یک شکلی منفک نمی شود. چرا منفک نمی شود؟ به وجود تناهی. این به وجود تناهی ما تعبیل است برای لامنفک. چرا منفک که از شکل ما نمی شود در خارج؟ چون در خارج واجب است که متناهی باشد. در ذهن لازم نیست. در ذهن می تونه متناهی باشه، می تونه متناهی نباشه. در ذهن لازم نیست متناهی باشه، پس در ذهن می تواند در ذهن لازم نیستش که متناهی باشه، پس در ذهن میتونه شکل نداشته باشه، اما در خارج باید متناهی باشه، پس باید شکل داشته باشه. بنابراین شکل میشه لازم خارجی یا لازم وجود خارجی، نه لازم ماهیت که لازم کلل وجوده. چون دیدیم در یکی از وجودها که وجود ذهنی شکل رو میتونیم نداشته باشیم، پس شکل لازم الوجودین یا لازم ماهیت نیست، بلکه فقط لازم وجود خارجی. به این مناسبت مصنف قید عنیف الوجود رو آورد که میخواست بفهمونه یلزمه فل وجود، عنیف الوجود مرتبطه به یلزمه، یلزمه عنیف الوجود یعنی یلزمه فل وجود، نه یلزمه فل ماهیت. خب مبنای بحث تمام شد. از کردیم که مصنف مبناش این بود که از طریق تناهی اثبات کند زوشش بودن جسم را، تا بعدن ثابت کند که این جسم متشکل از ماهیت، از ماده و حیولا خالی نیست. حالا میخواد وارد بنا بشه که ثابت کند که این جسم زوشش از حیولا خالی نیست، یعنی صورت جسمیه باید حیولا داشته باشد یا در حیولا حلول کند. برای اثبات این مدعا ایشون سه تا فرض رو مطرح میکنه که بیش از این سه فرض ما نداریم، لذا اگر این سه فرض رو رسیدگی کردیم و حکمشون رو بیان کردیم، حکم مسئله روشن میشه. سه فرض چهارم نداریم که بریم سراغ فرض چهارم، همین سه فرض رو رسیدگی بکنیم زد روشنه. فرض اول اینه که فرض کنید صورت جسمیه تنها باشد، فرض اول اینه که این صورت جسمیه تنها لازم داشته باشد شکل. فرض دوم اینه که صورت جسمیه همراه با ماده و عوارض ماده لازم داشته باشد شکل. این دو صورت، صورت اول رو دوباره تقسیم میکنیم، صورت دوم تقسیم نمیشه، صورت اول تقسیم میکنیم. میگیم که یا این که لازم دارد شکل را من نفسه لازم دارد، یعنی غیر شکل رو به اون نمیدهد، خودش کافی در جذب این شکل، یا نه عن غیره این شکل را واجب میشود، یعنی غیر این شکل رو به اون افاده میکند، خودش کافی در جذب شکل نیست، شکل را بایدش عطا کند. این شد سه صورت، یعنی دو صورت شد، صورت اول دوباره تشکیل شد به دو صورت، مجموعه شد سه صورت. سه صورت به این طور بیان میشه: صورت جسمیه به تنهایی یعنی بدون ماده لازم دارد شکل را، اون هم عن نفسه یعنی بدون فاعل خارجی، خودش جذب میکند شکل را بدون این که فاعل خارجی بیاد. دوم این که این صورت جسمیه بازم به تنهایی یعنی بدون همراهی با ماده شکل را لازم دارد، ولی شکل را غیر به او عطا می کند، مثل اول نیست که از ناحیه خودش بیاد، غیر بهش عطا می کند. صورت سوم این که این صورت جسمیه شکل را لازم دارد به شرطی که همراه با ماده باشد، بدون همراهی ماده شکل نمی گیرد. این سوم. صورت اول رو و دوم رو باطل میکنه، یعنی در صورتی که یعنی این که صورت جسمیه منفرد باشد همراه با ماده نباشد، این چه بخواهد از ناحیه خودش، چه بخواهد از ناحیه غیر صاحب شکل شود ممنونه. به بیانی که خواهیم گفت وقتی این دو صورت از سه صورتی که چهارم ندارند باطل شد، متعین می شود صورت سوم که جسم به همراه صورت جسمیه به همراهی ماده دارای شکل است و شکل لازم دارد، یعنی صورت جسمیه باید با ماده باشد، باید با ماده باشد. دقت این تعبیر رو چرد میکنم، صورت جسمیه با همراهی ماده شکل رو لازم داره، با همراهی ماده. پس معلوم میشه که در لزوم شکل ماده و صورت هر دو دخیلند، و چون شکل از جسم جدا نمی شود، پس این دو شیئی که در شکل دخیلند باید همیشه باشند تا شکل باشه. یعنی همونطور که مزوم از لازم منفک نمی شود، لازم هم در صورت به این مزوم وابسته است دیگه، یعنی باید تمام این مزوم باشه تا لازم بیاد. اگر لازم رو همیشه داریم برای جسم، معلوم میشه دو بخش جسم هم که صورت ماده است همیشه داریم، و الا اگر یک بخش تنها کافی بود، بخش تنها کافی بود، اون دو فرض قبلی میشد که شکل میامد یا با صورت، شکل میامد با صورت جسم تنها. فرض کردیم که شکل اگر لازم جسم است و جسم رها نمی کند، نه صورت جسم تنها رو رها نمی کنه، اون دوتا با هم رو رها نمی کنه. پس معلومه که اون دوتا با هم هم به هم چسبندگی دارن. خلاصه مطلب این که سه چیز داریم، یکی از این سه تا اون دوتا رو رها نمی کنه، معلومه که اون دوتا هم دیگر رها نمی کنن. بله اگه اون دوتا هم دیگر رها می کرده، این سومی هم اینا رها می شه. از این که این سومی اون دوتا رو رها نمی کنه، معلومه که اون دوتا هم دیگر رها نمی کنن. پس همونطور که صورت لازمه، همونطور که شش لازمه صورت جسمی است، هیولا هم لازمه صورت جسمی است. یعنی صورت جسمی دو تا لازم داره، یه لازم اول دارد که هیولا باشد، بعد از گرفتن لازم اول لازم دوم دارد که شش باشد. این مطلب ما با این طریق ثابت شد. دقت کنید، سه تا فرض مطرح کردیم، از این سه فرض دو تاشو ابطال کردیم، یکی دیگه‌اش متعین شد. اما حالا چطوری اون دو تا ابطال میشن؟ این احتیاج به بحث داره که انشاءالله بحث میکنیم. اما اون سومی چطوری متعین میشون دیگه احتیاج به بحث نداره. همین مزیده که سه صورت متصور شد و ما دو تاشو باطل کردیم، خب سومی قهرا متعین میشه. بالاخره در خارج ما یک چیزی داریم دیگه، اگر این دو حالت رو نداشت، حالت سوم خواهد داشت. این تعین صورت سوم احتیاج به استدلال نداره، ولی ابطال دو صورت اول احتیاج به بیان داره که انشاءالله بعدا بیان میکنیم. حالا برات توضیح بدم. فلا یخلو، فلا یخلو، این فرضی که داشتیم که شش حتما لازم جسم است، خالی نیست که یا این لازم یلزمه، اون امتداد جسمانی را که همون صورت جسمی است لازم می باشد، لازم اون امتداد جسمانی می باشد این شکل، حتی اگر لو انفرد به نفسه، اگر اون امتداد جسمانی تنها باشد، لو انفرد به نفسه تنها باشد، یعنی همراهی با ماده نباشه، یلزمه ان نفسه، این ان نفسه مطلق به یلزمه است. یعنی برای جذب این لازم خود این امتداد جسمانی کافی است، غیر لازم نیست عطا کند. درست خودش تنها قبول میکنه، تنها هم که قبول میکنه، فاعلی لازم نیست این شکل بهش بده، خودش این شکل جذب میکند. این صورت اول. صورت دوم، او یلحقه و یلزمه، یلحقه و یلزمه، اما لو انفرد به نفسه، بله لو انفرد به نفسه، اما انفرد به فاعل مؤثر یا ملحق میشود این امتداد جسمانی رو شکل، و لازم میباشد این یلحقه ضمیر فاعلی که مستقل برمیگرده به شکل، ضمیر مفعولی که ظاهر است برمیگرده به امتداد، یلزمون همینطور ملحق می شود شکل اون امتداد را، لازم می باشد شکل اون امتداد را، لو انفرده به نفسه، اگر اون امتداد تنها باشد همراه با ماده نباشد، منتها انسبب فاعل مؤثر است. فرقش با صورت قبلی اینه که در اینجا باید اون این لازم صادر شود از سببی که فاعل است، یعنی اثرگذار است در این جسم، در این امتداد. این مؤثرین فیه تفسیر فاعله، چیزی اضافه نداره، یا بفرمایید عطف تفسیری بر فاعل است به حتواته فاعلی که مؤثر است فیه، یعنی در این امتداد. مؤثر رو میتونید صفت بگیرید، میتونید عطف بگیرید به حسب عاطف. اگر عطف گرفتیم عطف تفسیره، صفت هم گرفتیم صفت تفسیری و توضیحیه، غیر احترازی نیست. سومین فرق، او یلزمه لسبب الحامل والامور التي تكتنف الحامل. یا این با ضمیر مستتر یلزمه بعد میگه به شکل ضمیر بارز به امتداد، لازم می باشد این شکل امتداد را، اما نه اینکه لسبب فاعلین، بلکه لسبب الحامل، یعنی قابل سببی که حمل می کند صورت جسمی را، امتداد جسمانی را حمل می کند، یعنی قبول می کند، محل می شود. نه تنها همراهی با این حامل لازم است، بلکه همراهی با عوارض این حامل که تکتنف این حامل را، یعنی در هم می پیچن این حامل را، دروبر این حامل هست، درون و بیرون این حامل هست، نیز لازم است. یعنی عوارض هم باید باشه، همراهی عوارض هم لازمه. امتداد جسمانی باید همراه باشد با حامل که هیولاست و با عوارض حامل که هرچی هست، تا بتواند شکل لازم داشته باشد. بدون حامل و بدون عوارض نمیتواند شکل لازم داشته باشد. او یلزمه، شکل لازمی این امتداد است به سبب حاملی که این امتداد را هم کرده، علاوه بر حامل اموری که تکتنف الحامل، یعنی دوروبر حامل احاطه کردن، بعضی ها درون رفته، بعضی بیرون رفته، بالاخره عوارضی که همراه این حامل هستن. پس امتداد لازم دارد جسم را، یا به تعبیر دیگه لازم دارد شکل را، یا به تعبیر دیگه شکل لازم امتداد است، به شرطی که امتداد حامل داشته باشد، یعنی ماده داشته باشد و عوارض حامل و عوارض ماده هم داشته باشه. خب این سه صورت فرض شد. صورت اول و دوم رو باطل میکنیم، لو این فرده به نفسهی ان نفسه رو باطل میکنیم، لو این فرده به نفسهی ان فاعله رو باطل میکنیم، این فرده رو کنار میزنیم، میگیم که باید همراه باشد با حامل. وقت بعد که باید همراه باشد با حامل، توضیح میدیم که از جانب فاعل شکل میپذیره. این حالا توضیحات بعدی. وقتی اولی دومی واصل شد، متعین میشه به سومی، و سومی نشون میده که امتداد همراه با ماده و هیولا هست. و مطلب ما هم همین بود، انشاءالله اصلاح بشه. تا به بقیه توضیحات شد در سالنده بود.